أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مطلب چهارم بود، در مقدمات بحث اصالت و احتیاط، تخصیص بحث به وجوب موافقت قطعیه. این نظریه اولی از شیخ انصاری گفتیم که نظریشون این بود که در بحث قطع ما از حرمت مخالفت قطعیه باید صحبت کنیم، در این بحث دوم یعنی در بحث اصالت و احتیاط از وجوب موافقت قطعیه، یعنی تو اونجا باید حرمت مخالفت قطعیه رو ما بحثشو کرده باشیم، اینجا از وجوب موافقت قطعیه صحبت کنیم. این نظری بود که ایشون فرمودن شیخ انصاری. محقق اصفهانی مخالفت کردن. نظریه دوم که نظریه ایشونه اینه که ایشون فرمان که بحث از علم اجمالی دو حیثیت داره. حیثیت اولش علم و مقتضیات علم، شؤون علم، و مقتضیاتش اون جهت دوم شؤون شک و جهل، و اونم مقتضیاتی داره. در بحث شؤون علم و مقتضیاتش میگیم که اینکه این علم مقتضی تنجزه، حالا از حیث مخالفت قطعیه یا موافقت قطعیه، این خلاصه حیثیت اقتضا در اینجا هست. حالا یه وقتی که ما میگیم این اقتضا اصلا بالاتر رفته به سرحد عدیت تام رسیده، گاهی وقتا اینو نمیگیم، اما فعل جمله اقتضا هست. اجزاء علیت تامه میگیم که اجزاء علت تامه، یعنی اقتضا و شرط و عدم المانع محقق بشن، علت تامه اصلا محقق میشه. خب وقتی که گفتیم علت تامه یعنی اقتضا هم هست، اینجا ما مقتضیات رو داریم بررسی میکنیم قطعا. حالا گاهی وقتا به بیش از اون حد میرسیم، یعنی میگیم شرط هم نیست مانعی، شرط هم هست مانعی هم سر راه نیست، علت تامه محققه. این رو ما هم در مخالفت قطعیه داریم بررسی میکنیم، هم در موافقت قطعیه. خود شیخ انصاری در حرمت مخالفت قطعیه به این نتیجه رسیدن که این اقتضا شرطش هم هست، مانعی هم نداره، در حد چیه؟ در حد علیت تام است. اما تو موافقت قطعیه اختلاف بوده. باید بحث بکنیم ببینیم آیا اینجا در حد اقتضا یا در حد علیت تامه. پس در هر دو جا ما بحث داشتیم، تو بحث قطع حیثیت اقتضا اینجا هست، در هر دو طرف هست. وجه دوم شؤون شک و جهل بود، و اینکه جهل تفصیلی. ببینید جهل تفصیلی منظورمون چیه؟ ببینید ما از حیث تو بحث علم اجمالی، از حیث علم میگیم علم اجمالی توش هست، اجمالاً علم هست، اما از حیث تفصیلی جهل هست توش. علم تفصیلی که ما نداریم. وقتی علم تفصیلی نداریم پس جهل تفصیلی هست، درسته؟ پس وقتی جهل تفصیلی هست، آیا این جهل تفصیلی که هست مانع عقلی یا مانع شرعی از این هستش که این اقتضا خلاصه اثر بخواد بکنه؟ مانعی هستش از فعلیت اقتضاء علم اجمالی هم نگو. اینو ما بعد اونجا بحث بکنیم. حالا ممکنه در هر کدوم از این دوتا مقام، یعنی حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه، در هر دوتا مقام ما چی باشه؟ در هر دو مقام ما احتمالش هستش که غالب اقتضاء شده باشیم. پس بعد بحث بکنیم در هر دو مقام که آیا این مقتضی تنجیز مانعی سر راهش هست یا سر راهش نیست. بعضی از اعلام خود حرمت مخالفت قطعیه که رسیدن گفتن که مانع سر راهش هست. خیلی قولش قول خلاف مشهوریه، اما بوده دیگه. بعضا دیدید از علامه مجلسی هم نقل میکردن، گفتن در هر دو طرف شما براعت جالب، یعنی در مسئله اقتضا میگفتن این اقتضا در هر دو طرف مانع داره. مانعش چیه؟ روایت از معصوم رسیده، مانع از اینه که به سرحد فعلیت برسه. بعضیا مثل شیخ انصاری آقای ناینی در مسئله حرمت مخالفت قطعیه قائل شدد بلیت تامه، اما در وجوب موافقت قطعیه اومدن گفتن این اقتضاییه. اونجا بحثشون اینه که الان اینجا براعت جاری میشه یا احتیاط. پس این بحث سالت از احتیاط اونجا مطرحه. بعضی ها مثل محقق اصفهانی گفتن هر دو جا علیت تامه است، هر دو طرف علیت تامه است. بحث اصالت و احتیاط تو علم اجمالی ما دیگه نداریم، یعنی ولو روایت هم رسیده در مقام اثبات تو اطراف علم اجمالی نمیتونیم حرف بزنیم. منجزه خیلی ها بعض از علامه این نظر رو پذیرفتن دیگه. پس بنابراین هر دو تا حیثیت توش هست، هم ما بحث شؤون علم و مقتضیاتش رو داریم، هم شؤون شک و جهل رو. بنابراین از این جهت بحث اون بحث عام میخواهد شد. حالا این تتمه بحث قبلی. ملاحظه کنین عبارتی که محقق اصفهانی دارن میفهمن که ان البحث عن العلم الاجمالی من وجهین، وجه اول از حیث شؤون علم و مقتضیاتش که اینه که آیا مقتضی تنجس هست از حیث مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، از هر دو تا حیث میخواد بررسی کنه، و حیثیت اقتضا محفوظ است در اینجا ولو با عدم فعلیت مقتضاش، به خاطر اینکه شرط نداره یا مانع سر راهش هست. وجه دوم که تو بحث علم اجمالی بحث میکنیم از حیث شؤون شک و جهله. شؤون شک و جهل اینه که جهل تفصیلی داریم که آیا این جهل تفصیلی مانع است عقلا و شرعا از فعلیت مقتضی علم اجمالی یا نه. پس در هر دو جا ما باید این بحث رو بکنیم، این بحث شؤون شک و جهل تفصیلی که در اینجا مسئله ما داریم. لذا محقق اصفهانی فهمند فعلاهازا یتکفل مبحث القدل بیان شؤون العلم الاجمالی من حیث و تأثیره فی التنجیز، هم نسبت وجوب موافقت قطعیه هم حرمت مخالفت قطعیه. پس بحث قد مختص به حرمت مخالفت قطعیه نیست، کما اینکه مبحث اصالت الاحتیاط هم متکفل بیان مقتضیات جهل و شک است، که علم اجمالی مشروب به این دوتاست، مشروب به جهل و شک دیگه، جهل تفصیلی داریم در این مسئله. فإن هذا الجهل أو الشك يمكن أن يمنع فعلية تنجيز العلم الإجمالي نسبت به موافقت قطعیه، کما که يمكن که من بکنه ما را از فعلیتش نسبت به مخالفت قطعیه. فقط من یه نکته رو اینجا بگم، اینو باید حتما تأکید کرد، این بحث دوم یعنی توی اصالت الاحتیاط مبتنیه بر این که در بحث قبلی در بحث قطع ما بیایم بگیم که اینجا تا سرحد اقتضاء رسیده، به سرحد علمی علیت تامه نرسیده، و الا اگر به سرحد علیت تامه برسه ما تو بحث اصالت الاحتیاط سامنه کنیم دیگه، بحثی نخواهیم داشت، نمیتونیم دیگه بحث کنیم دیگه، اصالت الاحتیاط بحثش تو اینجا منتفیه، بحث اصالت الاحتیاط در علم اجمالی کامل منتفی میشه. فقط توی بحث اصالت الاحتیاط باید جواب اخباری ها رو بدیم، و که بعضا تو شبهات بدویه مثلا می اومدن غالب اصالت و احتیاط می شدن، و تو بعضی موارد دیگه تو مورد علم اجمالی دیگه بحثی نمیتونیم داشته باشیم، مثل مبنای محقق اصفهانی. اما خود محقق اصفهانی با این که تو هر دو جا غالب علیت تام شده میگه تو اصالت و احتیاط این دو تا بحث هست، چرا داره این حرفو میزنه؟ چون یه سری اعلام غالب اقتضا شدن، لذا بحثو که نمیشه بعد بر قول یک نفر چید که یه اقتضاییت بنابر قول اونا باید بحث بکنیم. اما فقط حواسمون باشه که پله بحث ما اون مرحله سابق بوده. این از بحث ما. مطلب پنجم، فی شمول نزاع للاصول الجاریت فی مقام الامتثال، بعضی اصول در مقام امتثال جاریه، اینو بحث ماست، مثل قاعده فراخ. مورد بحث در مقام امتثال من اول بگم بعد اونجا تطبیق کنیم. تو مورد بحث در مقام امتثال که ما شک در اصل حکم نداریم، در متعلق حکم شک نداریم، در متعلق متعلق حکم هم شک نداریم، تو مقام امتثال رفتیم شک کردیم، مثلی که میگن، مثل این که میگن علم داریم هم به وجوب نماز ظهر و وجوب نماز عصر، شک تو مقام حکم نداریم، تو متعلقش نداریم، این نماز ظهر نماز عصر دوتایشون واجبه بر شما، شک در متعلق و متعلق و متعلق هم نداریم، اما تو مرحله امتثال شک داریم و علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دوتا صلات، علم اجمالی هست. خب حالا چیکار کنیم؟ چون علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دوتا صلات بگیم دوتایشون باطل، یا تو یکیشون قاعده فراغ جاری کنیم، یکیشون اگر اجازه بدن تو دوتاشون قاعده فراغ جاری کنیم، یعنی بیان بگن اقتضایی بوده هر دو طرف علم اجمالی و مانعی پیش اومده، قاعده فراغ دو طرف جاری میشه. اگر بیان بگن که نه فقط تو یک طرف میشه جاری کرد اصل رو، این اصل در یک طرف جاری میشه، همونجوری که ما گفتیم که اگر دلیل داشته باشیم تو یک طرف میشه جاری بشه، اشکال نداره، تو این مورد توی طرف میشه جاری بشه. شیخ انصاری و میرزا عینانی غالب اقتضا بودن، دلیل داشته باشیم جاری میشه. وقتی یکی از این دو تا نماز شما تو این قاعده فراغ جاری کنید، مثلا در نماز ظهر قاعده فراغ جاری کنید، تو نماز عصر که بخوای جاری کنی باز یه اختلاف دیگه پیش میاد که نماز ظهر باطل باشه، تکلیف نماز عصر چیه؟ اما خب این بحث دومی. تو یکیش مثلا تو نماز ظهر میگین فراغ جاری میشه، تو عصر رو دیگه میگین نمیتونیم دیگه، چون یکیش دیگه محکوم بطلانه به خاطر علم اجمالی، دوباره عصر رو بعد بخونید. یا همین که مثلا محقق اصفهانی دیگه میگیم طرفین علم اجمالیه و علیت تامس در علم اجمالی و تو هیچ کدوم قاعده فراغ نمیشه جاری بشه. این خلاصه بس که مورد چهارمه. این سه تا یک و دو و سه که اومدن ذکر کردن برای اینه که بگن گاهی اوقات ما در اینجا در علم اجمالی اصلا بحثمون در مقام امتثال نیست، میخواستیم ببینیم نزاع شامل مقام امتثال هم میشه یا نگفتیم بله میشه. اما ما قبل از این یه بحث دیگه ای داشتیم، یعنی یه وقتی که شک در اصل حکمه، یه وقت شک در متعلق حکمه، یه وقت شک در متعلق متعلق حکمه، یه وقت شک در مقام امتثاله، یعنی در حکم و متعلق و متعلق و متعلق شک نداریم. اینی که داریم میگیم برای چی میگیم؟ مثال اولی رو ملاحظه کنین، قد یتعلق به اصل تکلیف. حالا این دو تا فرض داره، یا با امکان موافقت قطعیش مثل علم اجمالی داریم که به وجوب این امر یا حرمت این امر دوم. ببینید اینجا از تعلق علم اجمالی داریم به تعلق اصل تکلیف، میتونیم موافقت قطعی هم بکنیم، وجوب این امر یا حرمت این امر دیگه. خب اون یکی امر دومیه رو ترکش میکنیم، اما اولی هم انجام میدیم، موافقت قطعی حاصل شده. اما گاهی وقت موافقت قطعی امکان نداره، مثل علم اجمالی به اینکه همین امر واحد یه دونه امر هست، یا واجبه یا حرامه، اینجا دیگه راهی نداریم، جا بحث اصالت و احتیاط دیگه مطرح نمیشه، اینجا تخییره دیگه، اینجا مورد اصالت و احتیاط نیست. اما تو مورد قبلی است مورد اصالت و احتیاط بود، این مورد علم اجمالی به اصل تکلیفه که شک در دو طرفش داریم. یه وقته که ما علم اجمالی مورد علم اجمالیمون مردد در ناحیه متعلق در ناحیه اصل حکم نیست، مثل این که علم اجمالی داریم به وجوب، یعنی خود وجوب رو میدونیم، اونجا ببینید وجوب رو نمیدونستیم، گفتیم وجوب این امر یا وجوب مثلا یا حرمت امر دیگه ای، اصلا نمیدونستیم واجبه یا حرامه، وجوب این امر یا حرمت. حالا وجوب یا حرمت یه وقته به دوتا امر خورده بود میگفتیم امکان موافقت قطعی هست، به یه امر خورده بود میگفتیم مثلا نمیدونیم، امکان موافقت قطعی نیست. اما فرض دوم اینه که در اصل حکم وجوب شک نداریم، علم اجمالی داریم به وجوب این امر یا ترک این امر. ببینید تو خود وجوب شک نداریم، اما متعلق وجوب فعل یا ترک اینو نمیدونیم. تو بحث قبلی علم اجمالی دو طرفش چی بود؟ یکی وجوب بود یکی حرمت، حالا یا به یه چیز خورده بود یا به دو چیز. تو فرض دوم میدونیم حکم جعل شده وجوبه، اما مشکل ما اینه که به وجوب این امر خورده یا به ترک این امر خورده این وجوب، نمیدونیم من واجبه که اینو انجام بدم یا واجبه که ترک کنم، اینو نمیدونیم. اینجا هم باز دوباره احتیاط ممکن نیست. یا علم اجمالی دارم به حرمت شرب این آب یا اکل این شهر، اینجا دوتا مورد شدش، اینجا این امر یا ترک، اینجا شرب این آب، یا نه اینجا حرمت مشخصه اما حرمت رفته رو شرب یه چیز یا رو اکل یه چیز دیگه، اینجا قابل احتیاط هست، شما جفتشو ترک کن، مثلا حرمت مشخصه جفتشو ترک کن. پس فعل این متعلق، یعنی خود حکم مشخص، متعلق مشکل داره، متعلق نمیدونیم چیه، شرب یا اکل این چیز دیگه است. اما علم اجمالی به این داریم دیگه، یا اینه که این نجاست خورده به این مایعی که سر سفره بود یا خورده به این غذاه، پس بنابراین علم اجمالی داریم، یا به حرمت شرب این آبی که سر سفره است، یا به حرمت اکل این غذایی که سر سفره. خب دو تاشو میتونیم ترک کنیم. فرض سوم از ناحیه حکم گیر نداریم، همون حرمت است. از ناحیه متعلق هم شک نداریم، شربه، بین شرب و اکل مردد نیست، خود شربه. منتها باز شرب مال این مایه یا مال این یکی مایه، لیوان اول یا لیوان دوم، یکشون نجس شده. اینجا ببینید حکم مشخص، متعلق مشخص، گیر در متعلق المتعلقه. اینا مربوطه سنوع شک شد. نوع چهارم قد یکون مورد و مرددن فی مرحله الامتصال، نه در مرحله اصل حکم، نه در مرحله متعلق، نه در متعلق المتعلق، مثل علم به وجوب صلات ظهر و وجوب صلات عصر، بدون شک در مرحله جعل اصل حکم، نه در مرحله متعلق، نه در متعلق المتعلق، بلکه در مرحله امتثال. علم اجمالی داریم به بطلان یکی از این دوتا صلات بعد اینکه دوتاشو انجام دادیم، نمیدونیم ظهرمون باطله یا عصرمون باطله. یقع الکلام در اینجا در قاعده فراغ در مرحله امتثال نسبت به هر دوتا صلات یا یکیشون. اگر قائل شدیم به جریان اصول نافیه در جمیع اطراف، تجری قاعده الفراغ ایزن به نسبت الی کلتا صلاتین، که خب این قوله فقط علامه مجلسی و خیلی خاص غیر مشهور. اما اگر قائل شدیم به جریانش در بعضی از اطراف، فقط تو یکی از این دوتا صلات میتونیم جاری کنیم. پس نزاع عامه نسبت به اصول جاریه در مقام اتصال مثل قاعده فرا. این تمام الکلام در مباحث مقدمه. میریم سراغ بحث بعدی، مردد بین متباینن، مردد بین اقل و اکثر. اونجا گفتیم در دو مقام دبرانن بین متباینن، این دومی استرار به غیر و معین، خط بزنین روش بنویسین که اقل و اکثر ارتباطی. این وسانی اینه به جای استرار غیر المعین خط بزنین، بنویسین که دبران الامر بین الاقل و الاکثر ارتباطیه. بریم سراغ فصل اول، دبران الامر بین المتباینن. چهار تا جهت بحث داره این بحث ما، فصل اول ما چهار تا بحث داریم. قبلا یه توضیح در موردش داشتیم. ببینید یکی امکان جعل حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی ثبوتن، در امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی ثبوتن. این دوتا بحث. جهت سوم این که دلیل حکم ظاهری شامل جمیع اطراف علم اجمالی بشه در مقام اثبات. جهت چهارم دلیل حکم ظاهری شامل بعضی از اطراف علم اجمالی بشه. جهت اول و دوم تو بحث ثبوتی هستیم، جهت سوم و چهارم تو جهت اثباتی هستیم. این از این 12 تا تنبیه هم این بحث خواهد داشت و انشالله ببینیم چی میشه. دبران الامر بین المتباینه، این جهت مسئله رو توضیح دادیم. حالا وارد جهت اولا بشیم، در امکان جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف علم اجمالی ثبوته. ببینید در اینجا میگیم که گاهی وقتا نوع تکلیف معلومه، حالا تردید یا در متعلقه یا در متعلق و متعلق. قسم دوم جاییه که خود نوع تکلیف هم توش تردید هست، کما اینکه متعلق تکلیف هم ممکنه مردد باشه. مثل اینکه شما میگید علم اجمالی دارم به وجوب دفع صدقه به خاطر نصر، یا به حرمت وقتی زوجش للحلف. یادش رفت کدومی که از این دوتا اصلا بین وجوب و حرمت مردده، پس نوع تکلیف رو نمیدونه. متعلق هر کدوم هم متفاوته، تو متعلق هم شک داره، نه نوع تکلیف رو میدونه چیه نه متعلق رو. میگه هیچی من نمیدونم چیه که چی نصر کردم. قسم اول، ما یکون نوع تکلیف فیه معلومن. این نوع اول تو اینجا چی باید قائل بشیم؟ نوع اول، نوع قسم اول، نوع تکلیف معلومه. ببینید اینجا حالا میخوایم تقریر این رو بکنیم که در اینجا در این مسئله ما امکان جعل حکم ظاهری و در جمیع اطراف علم اجمالی ثبوتا نخواهیم داشت. چرا نخواهیم داشت؟ به خاطر همون مطلبی که بعد تقریر میکنیم. ما در این مسئله علم اجمالی، تو علم اجمالی دعا درست متعلق رو نمیدونیم چیه، اما نوع تکلیف مشخصه، درسته؟ پس حکم مشخصه، متعلق حکم مردده. این که گفتیم الان یک حکم تردید داریم، یک در متعلقش، یک در متعلق و متعلق، درست؟ تو اینجا ما اومدیم قسم اول میگه مایکون و نوع تکلیفیه معلومه. پس من میدونم یه وجوبی هست اینجا، یا میدونم یک حرمتی هست، فقط حکم میدونم چی هستش. من در متعلقش باعث شده که شک کنم، علم اجمالی پیش بیاد برا من، چون علم دارم به اینکه یک حکم وجوبی در اینجا هست. بنابراین اگر در دو طرف بخوام در هر دو طرف اصل و جاری بکنم، من میدونم، علم پیدا میکنم که مخالفت با اون وجوبه کردم قطعا. یعنی من علم تفصیلی دارم به اینکه یه وجوبی اینجا اومده، من اینجا با علم تفصیلی چیکار کردم؟ مخالفت کردم. چون با علم تفصیلی مخالفت کردم، میگیم که در تمام اطراف نمیشه. علتش چیه؟ علتش همونه که ما اونجا قائل شدیم که در مسئله حرمت مخالفت قطعیه ما علم تفصیلی داریم، یه علم تفصیلی داریم علاوه بر علم اجمالی. میرزا ناینی هم حالا تدلیلش میاد که چطور میان بیان کرد. این علم تفصیلی ما چیه؟ ما علم تفصیلی داریم به اینکه یک وجوبی جعل شده، حالا متعلقش رو نمیدونیم. وقتی که اینجا من در دو طرف مخالفت کردم، مسلما با علم تفصیلی مخالفت کردم. هر علم اجمالی برگشتش به یک علم تفصیلی است و دو شک تفصیلی که میرزا ناینی حالا بعد میان میگه. یعنی من الان اینجا میدونم یک حکم جعل شده، حالا تازه اینجا واضح‌تر برام هست حکم جعل شده خود وجوبه، اما دو تا جهل تفصیلی هم دارم، متعلق اینه، جهل تفصیلی دارم، متعلق این یکیه، جهل تفصیلی دارم. اگه تو هر دو مخالفت کنم، با علم تفصیلی مخالفت کردم، مخالفت با علم امکان نداره، مخالفت با علم امکان، لذا جهل حکم ظاهری در جمعی اطراف امکان نداره، چون لازمش مخالفت با علمه، اونم با علم تفصیلی. یعنی مسئله علم اجمالی وقتی منحل میکنیم، میشه یک علم تفصیلی از توش در میاد و دو تا جهل تفصیلی. این مشکله بحث ما هست که میگیم مخالفت با علم میاد، مخالفت قطعیه لازم میاد. این مخالفت قطعیه دیگه با علم تفصیلیه دیگه، مخالفت قطعیه با علم تفصیلی لازم میاد. پس بنابراین از این جهت میگیم نمیشه. حالا عبارت رو ملاحظه بکنین، حکم واقعی در اینجا معلوم است تفصیلاً و واصله به مکلفه، بلکه طرف علم معلوم است تفصیلا، تردید در متعلق طرف علمه یا تو متعلق المتعلقه. فإن حقیقة العلم الإجمالي هنا لا تفارق العلم التفصيلي في حد العلميه و هما طور واحد من العلم. بیان شبیه بیان محقق اصفهانی، طرف علم ممکن نیست مردد باشه به ما هو طرف العلم. یه نکته رو من اینجا توضیح بدم، قبلا تو مباحث سابق داشتیم، از اول اصولی ما داشتیم، اول اصول تو اون مباحث محقق اصفهانی اونجا یه بحثی داشتن که آقای خویی خلاف اینو فرموده بودن، اون میرزای ناینی، آقای خویی هم تبع میرزای ناینی، گفتیم فرمایش محقق اصفهانی دقیقه. و اون بحث اینه، وقتی که ما داریم میگیم علم اجمالی داریم، علم اجمالی متعلقش رو چی گرفتیم؟ علم اجمالی و یه وقت میان میگن که علم اجمالی داریم به وجوب احد الامرین. مرحوم حق سوانی فهمد اینجوری صحبت نکنید، علم اجمالی به وجوب احد امرین، این احد امرین نمیدونی اینه یا نمیدونی اینه، داری مردد میگیریش. میگی متعلق علم اجمالی ما مردده. آخه علم باید متعلقش چی باشه؟ مشخص باشه، یک چیزی ولو مبهم. بگی من نمیدونم، اما میگه اینو من علم دارم، اما علم دارم نمیدونم، میگه متعلق مردده. مردد محقق اصفهانی معنا رو دارن، ولی آقای خویی ایراد دارن به این معنا، اما ما تو اونجا بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکنم. گفتیم مردد لا وجود له ولا ماهیه، هر چیزی تو خارج بوده باشه باید مردد نباشه دیگه، باید یا وجود، یه وجود مشخصی داشته باشه، ماهیتش هم مشخص باشه. ببینید ماهیت باید داشته باشه، ممکنه من نشناسم، من الان نمیدونم چیه، من نمیدونم چیه، حالا یا اصلا نمیدونم هیچی، یا اینکه میگم چرا محدودشو میدونم. لا یخرج عن الطرفین، یه چیزی هست میگم یه چیزه، علم دارن به یک چیزی. خیلی دقت کنید بحثش، مرتضی عثمانی با میرزای نائینی مخالفت کردن، حقا با ایشون. علم اجمالی به یک چیزی تعلق گرفته، حالا این چیزه میگم من این چیزه رو برام ابهام داره، اما واقعا خارجن که ابهام نداره، که متعلق خارجن ابهام نداره. لا یخرج عن الطرفین، من نشناختمش یا این ور یا این ور، اما نیاییم متعلق علم رو خودشو مردد حساب کنیم. چرا؟ چون علم امر حقیقی خارجیه، متعلقش هم باید چی باشه؟ امر حقیقی خارجی باشه، باید وجودی باشه. نشناختن وجود یه حرف، مردد بودن متعلق یه حرف دیگه است. مردد بودن یعنی چی؟ مردد بودن یعنی معنای حقیقت مردد رو بخوایم بیان کنیم، مردد نه وجود داره، یعنی نمیدونم این وجود یا این وجود، نمیشه این که نمیتونی متعلق این بگیریم. شما متعلق یک امری بگیر بگو مبهمه، متعلق وجود داره، مردد نه وجود داره نه ماهیت. اینو محقق عثمانی اول اصولم گفتن و یه ایرادی اونجا به تو بحثای وضع و اون اوائل با آقای خویی هم گفتیم اونجا ایراد وارده. مردد وجودی نداره، ماهیتی هم نداره، لذا نمیتونه متعلق واقع بشه. لذا یه تعبیر خیلی لطیفه، تعبیرش هم خیلی شاید خلط بکنن، اما بعضی ها میگن علم اجمالی، یعنی مثلا تو این موارد میان میگن احد الامرین، احد الامرین یعنی یا این یا این دیگه، یا با یا میارن احد الامرین. اما محقق عثمانی نمیفهمن، بگید ما یعنی یک چیزی، اما لا یخرج عن الطرفین، نمیدونم محدوده مشخص بکنید، بگید مبهمه برا من، اما یه چیزه، یه چیز خارجیه، لا یخرج عن الطرفین. اما احد الامرین مردد بین الامرین نمیتونه متعلق باشه، مردد بین الامرین وجودن نمیتونه متعلق باشه. دقت ایشون تو مرحله وجوده، ما تو مرحله مفهومی خیلی اینو برامون فرق نداره. میگیم چه بگیم احد الامرین، چه بیایم بگیم که مالا یخرج عن الطرفین، اما از حیث وجودی فرق میکنه. شما بگید که یک چیزیست که مردد نیست، این تردید تو چیه؟ این تردید تو اصل وجودش نیست، یک وجودی هست، این وجود چیه؟ لا یخرج عن الطرفین. این منظور محقق عثمانی اینه، و الا تعبیر احد الامرین با ما لا یخرج عن الطرفین قریب به همه، اما فرقشون مسئله ایشون اینه، میخوان اینو بگن، میخوان بگن علم اجمالی متعلقش هم باید خارجیت داشته باشه، تو وجودش تردید نباشه، یک چیزی هست منتها نمیدونیم. لا یخرج عن الطرفین اون برش انطباق پیدا کنی یا او، اما یک چیزی هست تو خارج. اگر مردد بگیریم در وجود نمیشه، مردد در وجود که خارجیت نداره که. منظور محقق عثمانی دقت تو این مطلبه. حالا این فرمایش ایشون، لذا میفهمن اینجا لا یفتن طرف العلم لا یمکن ان یکون مرددا به ما هو طرف العلم. چرا؟ چون مردد به ما هو مردد از حیث تردید، لا ثبوت له هویتا ولا ماهیتا، در حالی که طرف علم وجود شخصی و این تشخصه، پس تردد درش معنا نداره، کما که ماهیتش هم ممتازه از سایر ماهیات، نما فیها من تعین الماهوی حیث نا منتزعت و الوجود. طرف علم باید هم وجودش مشخص باشه، ببینید تشخص خارجی رو میخوان بگن، نه اونی که تو ذهن من مشخص نیست. منظور محقق عثمانی اینه، تشخص خارجی باید داشته باشه، ماهیت خارجی هم باید داشته باشه. من تو من الان نمیشناسمش، من قاطی کردم، اما هست. منظورشون اینه در مقام وجود اینجور باید بوده باشه. پس اینجا یک علم تفصیلی داریم به وجوب، و علم تفصیلی و ان طرفه ما لا یخرج عن الطرفین و لیس طرفه احد الامرین حتی یکون مرددن. بله متعلق طرف علم مجهوله، و لزایک یکون العلم علما اجمالیا لا علما تفصیلا. متعلق طرف علم ما یعنی طرف علم ما وجوب است، متعلقش مشخص نیست. فعلی هذا العلم الاجمالی به نسبت الى طرفه و هو عنوان ما لا یخرج عن الطرفین علم تفصیلیه، و تنجیزش مثل تنجیز علم تفصیلیه، نمیشه مخالفتش کرد. وقتی مثل علم تفصیلی شد و نشد مخالفتش کرد، چون جریان اصل و جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف مؤدی میشه به مخالفت این علم تفصیلی، حرامون شرعن قبیحون عقلن فلا یمکن جعله به نسبت الى جمیع اطراف ثبوتن. پس اگر مرحوم علامه مجلسی بفرمان این روایت که کل شیء مثلا هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، منظور اینه که به عینه حرام بشناسی، به عینه که نشناختی مردد شدی میتونی مرتکب بشی، میگیم بازم نمیتونیم ما اینجا هر دو رو مرتکب بشیم. آقا میگن آقا اینو به عینه نمیشناسی، این یکی طرف هم به عینه نمیشناسی، این روایت شامل هر دو میشه تو مقام اثبات، تو مقام استظهار میتونی بگی شامل میشه، چون اینو دست میذاری روش این لیوان آبو من نمیدونم به عینه حرامه، سر بکش دور نیست، این یکی هم نمیدونم به عینه حرامه، سر بکش دور نیست، روایت شامل هر دو طرف میشه، میگیم نمیدون، چون مخالفت قطعی لازم، مخالفت با علم تفصیلی پیش میاد. این از قسم دوم شبیه همینه، اما نوع تکلیف هم مردد بوده. درسته که نوع تکلیف مردده، اما شما فرقش با قسم اول تو یه نکته خیلی ریزه، تو اونجا خود حکم شرعی با نوعش که وجوب بودش میدونید شما چیه، اما اینجا علم اجمالیتون میدونید به یک حکم، یه حکم شرعیه، علم اجمالی دارید به این حکم شرعی، منتها نمیدونید این حکم وجوب بوده یا حرمت بوده، مثلا مردد بین این دوتا این فرض کنید، اما اصل حکمو که میدونید، علم اجمالی به یه حکمی دارید که، پس یه علم حکمی اینجا جعل شده، من اگر در جمیع اطراف بخوام در هر دو طرف اصل و جاری بکنم لازمش مخالفت تفصیلی پیش بیاد، مخالفت با اون علم تفصیلیه، بازم اشکال داره، چون میدونم یه حکمی جعل شده دیگه، مردد بین وجوب این شیء هم یا حرمت این یکی شیء، وقتی که من تو هر دو طرف اصل و جاری بکنم، یعنی اگر واجب باشه مخالفت کردم، حرومم جعل شده باشه بازم مخالفت کردم، بازم مخالفت با اون علم تفصیلی لازم میاد، پس بازم اینجا همین هستش، یعنی حرمت مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه یعنی مخالفت با علم تفصیلی لازم میاد، بازم اشکال داره، پس نمیشه تو دوتا طرفش اصل نافی جاری کرد، از تو دوتا طرف با هم جاری نمیشه. پس بنابراین در این قسم هم همین جوره، اما القسم الثانی فالحکم الواقعی فیه، اگرچه این معلوم تفصیلی نیست، الا اینکه معلوم خود حکم معلوم نیست، اما معلوم به علم اجمالی هست، و قبلا گفتیم علم اجمالی موجب وصول حکم مکلفه، و علاهازا وجوب و حرمت تو این مثال هر دو واصله به مکلفه، چه وجوب باشه چه حرمت، هر دو واصله به مکلف بودن، با اینکه متمکن از امتثال هر دو هم هست، و ما علم داریم که حکم واقعی که واصل شده لا یخرج عن الطرفین، از یکی از این دو تا طرف خارج نیست، اینجا جریان حکم ظاهری در هر دو طرف موجب علم به مخالفت حکم واقعی واصل میشه، که اون حکم واقعی واصل لا یخرج عن الطرفین، ما می‌نویسیم لا یخرج عن الطرفین، این بزرگوارا میگن احد الطرف احد الامرین، مخالفت قطعیه برای حکم واقعی که واصل شده، حالا نمیدونم حکم واقعی که واصل شده بوده یا وجوبه یا حرام است، اما مخالفت قطعیه باش حرام است شرعن و قبیح است عقلن. پس قسم اول و قسم دوم هر دو مشترکن در این که جریان حکم ظاهری در هر دو تا طرف علم اجمالی موجب مخالفت حکم واقعی میشه، که تعلق پیدا کرده به عنوان مالای خرجان طرفن. دو تا بیان میرزای نائینی دارن، یه عبارتی دارن تو فواید الاصول به عنوان مقدمه این حرفشون، تا بعد عبارت اجود و تقریرات و خدمتون عرض کنم. این بیان و تقریری که میرزای نائینی در اجود و تقریرات ذکر کردن به نظر ما جای مناقشه داره، بیان اجود ملاحظاتی درش هست، اما اصل مقدمه که تو فواید الاصول برای این کار ذکر کردن اینه، این مقدمه خیلی راحت الان توضیحش رو دادم، فقط خدمتتون مطلبی نداره. ببینید، معتبره در جریان هر اماره یا اصل تنزیلی یا غیر تنزیلی که مرتبه حکم ظاهری اونجا محفوظ باشه. حالا میگیم توضیح این مسئله، میگیم احکام ظاهریه‌ای که، ملاحظه کنید صفحه 43، احکام ظاهریه‌ای که جعل شده در باب طرق و امارات و اصول، بعد اینکه همشون مشترکن در اینکه شک تو مادهشون هست، حالا اگر اصل عملی بوده باشه شک موضوعشه، شک تو اصل عملی موضوعه، اما در اماره هم باز شک هست، اما چیه؟ مورده، موردشه، موضوعش دیگه نیست. در مورد شک تو یک چیزی اماره ای رسیده، اما موضوعش دیگه نیست. تو اصول عملی اصلا شک داخل در موضوع بود، تو امارات نه، داخل در موضوع نبود، اما شک در معدا هست دیگه، مورد شک در مورد شک وارد شده. اینجا میگیم که علا ایال اینها مجعول درشون متفاوته. مجعول در باب امارات چی بوده؟ میرزای نانی میگن طریقیت و وسطیت در اثبات. ببینید، فان المجهول فی باب الامارات هو نفس الطریقیه و الوسطیه فی الاثبات. اما تو اصول چی؟ میگن تو اصول تنزیلیه مثل استصحاب و اصول غیر تنزیلیه فرق میکنه. تو اصول تنزیلیه بناء عملی بر یکی از دوتا طرف شک، علا انه هو الواقع و الغاء الطرف الاخر، شما بنا میذاری تو استصحاب بر یکی از این طرفه، اون یکی رو چیکار میکنی؟ الغاء میکنی. اصل تنزیل به اصطلاح از اصول تنزیلی است. اما مجعول در باب اصول غیر تنزیلیه فقط جری عملیه. ببینید تو اونجا اومدیم گفتیم که اونجا بناء عملیه بر یکی از دو طرف شک، اما الا انه هو الواقع، اینجا دیگه الا انه هو الواقع نداره، تو استصحاب داشت، شما بنا میذاشتی الا انه هو الواقع، اما تو اصول غیر تنزیلیه فقط جری عملیه، دیگه الا انه هو الواقع نداره، چون اصل محرز نیست، اصل تنزیلی نیست. میگیم که در اصول غیر تنزیه مجرد جری عملیه و تطبیق عمل بر یکی از طرفین شک، اما لا علا انه هو الواقع، داره تقریر میکنه مجعول تو امارات چیه، مجعول تو استصحاب که اصل تنزیلیه چیه، مجعول در سایر اصول عملیه چیه. بعد میگن علم اجمالی عبارت از، ببینید عبارت میرزای نائینی قشنگه، خلط علم با جهله و قضیه معلومه به اجمال منحل میشه به یک قضیه معلومه به تفصیل، علی سبیل من الخلو فی ضمن جمیع اطراف. دو تا قضیه مشکوکه داریم، یعنی یه علم تفصیلی از توش در اومد، هم توضیحی که الان عرض کردم خدمتون، یه علم تفصیلی از توی این علم اجمالی در اومد، دو تا قضیه مشکوکه. دو تا قضیه مشکوکه چیه؟ قضیتین مشکوکتین فی کل طرفن بالخصوص، فلو علم به وجوب احد شیئن او الاشیا فهنا قضیتون معلومتون تفصیلن، و این وجوب احد ماست علا سبیل من خلوف. ببینید ایشون میزنه وجوب احد ما، نمیگه وجوب ما لا یخرج عن طرف اینا. و دو تا قضیه مشکوکه، یکیش وجوب این طرف به خصوصه، دومی وجوب طرف آخر. این هم مقدمه‌ای که توضیح دادیم تا بعد برسیم به فرمایش میرزای نائینی در اجود التقلات. پس تو دل علم اجمالی به قول میرزای نائینی علم تفصیلی داریم، اما دو تا قضیه مشکوک هم داریم. حالا انشالله عبارت اجودشون و تعقیدش جلسه آتی انشالله. صلی الله علی محمد و آله.